پرسیدند: آیا میشه برای 14 معصوم علیهم السلام فاتحه بخونیم؟
بله میشه، خیلی هم خوبه، خیلی هم ثواب داره. فاتحه بخونیم، قرآن بخونیم، فرق نمی کنه. بله همطور که صلوات میفرستیم براشون میتونیم حمد و سوره هم بخونیم، هر بخشی از قرآن رو بخونیم و هدیه بکنیم به اونها، کار بسیار خوبی انجام دادیم.
903-0-788 پرسیدند: آیا نعمتها و لذایز بهشت برزخی مثل بهشت قیامته؟
نه، بهشت قیامت خیلی از بهشت برزخی سره. نسبت بهشت قیامت به بهشت برزخی مثل نسبت بهشت برزخی به دنیاست و به همین دلیل هم چون اهل بهشت برزخی رو جاشون تو بهشت قیامت بهشون نشون دادن، دعاشون اینه که خدا قیامت رو برپا کن که ما از این بهشت برزخی منتقل بشیم به اون بهشت خلد. بیقولون ربنا اقم لنا الساعه لتنجز لنا ما بعدتنا، یعنی خدا قیامت برپا کن که ما به اون چی که بعد دادی که بهشت خلد باشه و اونجا بریم. نه، بهشت خلد و بهشت قیامت خیلی بالاتر است از بهشت برزخی.
991-78-70 پرسیدند: این که گفته میشه انسان فقر محضه، پس چطوری با ابلیس مقابله کنه؟
اولا اینکه اون بدن انسان و ماده هست که فقر محضه، جان انسان، روح انسان که مجرده که فقر محض نیست. بله انسان از لحاظ اون بود مادیش هیچ چیزی نداره از خودش. ثانیاً فقط انسان که نیست، ابلیس هم بود مادیش هیچه، همه موجودات از لحاظ مادی هیچ نیستن. و ثالثاً این که انسان مستقلن هیچی نداره کاملا درسته، اما ابلیس داره. نه خیر، ابلیس هم نداره، شیاطین هم ندارن. اونها هم اگر بخوان قدرتی داشته باشن، بخوان تأثیری داشته باشن، تأثیرشون از خودشون که نیست. لا مؤثر فی الوجود الا الله، فقط خداست که مؤثره. لا حول ولا قوه الا بالله، هیچ حول و قوه نیست مگر از خدا، نه برای شیطان نه برای انسان، هیچ کس نداره. هر چه هست از خداست به این معناست. و یعنی خب انسان که قدرت داره، انسان که میتونه شیطان رو اسیر کنه، انسان که میتونه بر شیطان مسلط بشه. پیامبر فرمود که شیطان من به دست من تسلیم شده، تسلیم امر من شده. انسان میتونه، قدرت داره که شیطان رو برش سلطه پیدا بکنه.
914-27-63 پیامک فرستادند و گفتند: پدری برای انتقال فرزندش که سربازه دنبال پارتی میگشت. گفتم لازم نیست، عریضه بنویس به آقا سید الشهدا بفرست کربلا. بهش قول دادم حل میشه. هر روز به من زنگ میزنه. چی کار کنم؟ میترسم به ایمانش آسیب بزنه. لطفاً منو راهنمایی کنید.
اولا چه، خب عریضه رو معمولا برای امام زمان علیه السلام مینویسن. عریضه هایی که داریم به امام زمان علیه السلام هست. ثانیاً دعا و عریضه و توسل و اینها در حد مقتضی عمل میکنه. برای اینکه پدیده به وجود بیاد باید مقتضی موجود باشه و مانع مفقود، دوتا با هم باید باشه. و نکته سومی که خب بهشون بگید شما که اونش که من گفتم در حد همین که راهی بوده، اما اینکه حالا 100% حتما نتیجه داره اینا که هیچ کس نمیتونه بگه. میتونیم بگیم که هر چی که انسان بخواد حتما با عریضه نوشتن یا با دعا کردن حتما مستجاب میشه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بخش پاسخهای کوتاه رو به اتفاق شما شنوندگان عزیز شنیدیم. برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه. شما گرامیان میتونید از طریق دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 با این شبکه رادیویی و این برنامه ارتباط برقرار کنید و سوالات اعتقادی خودتون رو از این برنامه بپرسید و انشالله پاسخش رو از جناب استاد محمدی شارودی شنونده باشید. همچنین شما میتونید سوالات اعتقادی خودتون رو به صورت پیام صوتی از طریق پیام رسان ایتا به شماره تلفن 0900-195-2595 ارسال کنید. شنونده عزیزی سوال تلفنیش آماده پخش هست، میشنویم.
چرا خداوند رحمان و رحیم با این محبت و این صفاتی که داره در مورد غزه که جگر ما کباب شده، قلب ما آتش گرفته، خدا فقط تماشاچیه. بعد همین سوال را پاسخ بفرمایید.
جناب استاد سوال رو شنیدیم، بفرمایید.
چند نکته رو عرض می‌کنم. اول اینکه خدا تماشاچی اینجوری نیست. خدا تماشاچی هست ولی عمل هم می‌کنه، خوبم عمل می‌کنه. منتها خدا صبرش برخلاف ما زیاده. ما خیلی بی‌صبریم، کم صبریم. انسان از عجله آفریده شده و تحمل نداره. خدا هم صبر داره. ولی حسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم.
بله.
انما نملي لهم ليزداد و اسما ولهم عذاب مهین. خدا مهلت میده که اینا اسبشون بتازن، بدون عذاب خار کننده پشت سرش خواهد بود.
کما اینکه نسبت به ظالمهای قبلی تاریخ این
اثر
مشخص شده.
پس این که خدا
اخیر همین صدام بوده که
بله، این که خدا من تماشاچی نه، عمل میکنه، خوبم عمل میکنه، به موقع عمل میکنه، اونم چه عمل کردنی. منتها ما عجله داریم، ما صبر نداریم. ما مطلب دوم اینکه خب ما از این برادر عزیز میپرسیم که شما بفهمید خدا چیکار کنه. نتانیاهو و ترامپ و دور دستشون که مثلا فرض کن حالا هیئت دولتشون رو مثلا برای سرشون بیاد بمیرن، تمام شد. فقط اینا مقصرن الان تو جریان قضیه شما بفهمید کیا مقصرن؟ حاکمان اسلامی و مردم مسلمان ها. اگه مسلمان ها بخوان همه یک جا فریاد بزنن، حاکمشون مجبور میشه که بخواد واکنششون بده، حداقل رابطشون رو قطع کنن. همه مردم مقصرن، کل دنیا، هر انسانی مقصره. اینا داشت باشن دوستان در غزه سه گروه تأثیر دارن: ظالم، مظلوم، ساکت. مظلوم هم مردم غزه هستن که شما میبینید و اینا دارن لطوبار میشن، دارن زجر و شکنجه میبینن. اونها گناهی ندارن، خدا بهشون حداقل عوض خواهد داد، عوضی که هر کس این عوض رو در قیامت ببینه آرزو میکنه کاش جای اون بچه بود که از گرسنگی داره میمیره. همه آرزو میکنن بدون استثناء، به خاطر اون نوع عوضی که خدا میده، کم و کیفی که اون عوض داره، همه آرزو میکنن کاش جای این بچهای غزه بودن، کاش جای مردم غزه بودن که اون عوض خدا بهشون میداد. اون یه گروه.
بله.
گروه دوم اون ظالم ها هستن که این کارو انجام میدن، حالا صهیونیست ها و آمریکایی ها و
حامیانشون
دخالت مستقیم دارن.
بله.
اینا ظالمه، خداوند حق اینها رو کف دستشون خواهد گذاشت، شاید در دنیا، 100% در آخرت، چون دنیا ظرفیت نداره. شما فرض کنید میخواد خدا نتانیاهو رو عذابش کنه در دنیا، خب یه نفر رو که از اولیا خودش میگه برو گردنش رو بزن، اصلا برو تیک تیکش کن، چند لحظه بعد مرده و تمام شد دیگه. این به ازای یک نفر از اون افرادی که تو غزه کشته شدن، از اون قریب 60,000 نفر که اونجا شهید شدن، یکیشون حقش گرفته شد. بقیه چی؟ دنیا ظرفیت تحقق این عدالت رو نداره. این 60,000 نفر رو کشته دیگه بر حسب قصاص، از نفس به نفس.
تازه از لحاظ کیفی اگر حساب بکنیم، به قول سید حسن نصرالله، خاک پای اونها ارزشش بیشتر از این یک نفر.
حالا فرض کنیم از نفس به نفس.
بله.
قاتل کشته شد، قصاص شد به ازای یک نفر، از اون چند ده هزار نفر بقیه دیگه هیچ حقشون استیفا نشد، ولی خدا اون طرف کیفرش بهش خواهد داد. کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیر حال یذوق العذاب. اونجا میسوزه، جزغاله میشه، این پوستو میکنن باز دوره حرکت از نو. هزاران و میلیون ها سال به تعداد همه اون کسانی که بهشون ظلم کرده اونجا باید کیفر ببینه، همه گناهان اونها به حساب این نوشته میشه و حقشون باید استیفا بشه، چون اونجا ظرفیت هست، اون عالم استعداد تحقق عدالت خدا رو داره، دنیا نداره، دنیا این ظرفیت رو نداره. این دسته دوم که ظالمه، ظالم هم کیفرش رو خواهد دید و خداوند نسبت به این مسئله جدی برخورد میکنه. ما کم داریم که در سنت های خدا واکنش خدا نسبت به این مسئله اینقدر شدید باشه که نسبت به ظلم هست. روایت در این باره خیلی زیاد داریم. دسته سوم کسانی که ساکتن، اینها فرقی با همون ظالم ها ندارن. این عین فرمایش امام حسین علیه السلام است تو مسیری که داشت میرفت به سمت چیز. من رأى سلطانا جائرا، کسی که ببیند سلطان ستمگری رو که حلال خدا رو حرام میکنه، حرام خدا رو حلال میکنه، به بندگان خدا ظلم میکنه و این در مقابلش نیسته، بر خداست که این شخص ساکت رو در همون جایگاهی از جهنم ببره که اون ظالم رو برده. این معنیش چیه؟ که ساکت با ظالم با هم مساوی هن. رفتار خدا با این نتانیاهو با اون حاکم عرب که قدرت داره، توان داره، میتونه جلو ظلم بیسته، میتونه داد بزنه، میتونه حداقل رابطه‌شو با این رژیم صفاق قطع کنه و نمیکنه.
بلکه دارن کمک میکنن.
کمک هم میکنه. به خاطر ملاحظات مثلا اغراض نفسانی و نمیدونم ملاحظات سیاسی چیه.
بله.
او جاش با نتانیاهو فرق نمیکنه در جهنم. پس تو این سه گروه، یک گروه مظلومن، دو گروه ظالمن. نکته بعدی که عرض میکنم که خیلی مهم اینه که دوستان شما دنیا رو چطور شناختید؟ اصلا فلسفه وجودی دنیا چیه؟ ما برای چی اومدیم به دنیا؟ از قرآن بپرسیم. خدا زمین رو برای چی خلق کردی؟ آسمان رو چی خلق کردی؟ انسان رو برای چی آوردی دنیا؟ میگه آوردم تو اینجا که امتحان بشین. الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. خب الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ولنبلونکم بشیئا. از این آیه زیاد داریم و نبلوکم بالشر والخیر فتنه. اومدیم اینجا امتحان بشیم. اشکال ما به خداست. سوال ما از خدا اینه که چرا امتحان میگیری؟ اصلا فلسفه وجودی دنیا همینه. شما این سوال رو بخواد کالبوت شکافی بکنی به چی میرسی؟ خدا چرا امتحان میکنی؟ چرا ظالم و ساکت امتحان میکنی و مظلوم رو؟ اصلا کار خدا این دنیا اصلا فلسفهش همینه. این امتحانی که انسان رو به مقصد میرسونه. بدون امتحان اصلا کسی به جایی نمیرسه. از مسیر امتحان هاست که انسان به بهش میرسه. همین میدان های مین که یکیش غزه هست. انسان باید از این میدان های مین عبور کنه تا برسه به مقصد. ما میگیم که نه، انسان امتحان نشده بره. یعنی در واقع اصل فلسفه آفرینش رو فراموش کردیم. ما راجع به فلسفه آفرینش و این که حالا اینا قبلا صحبت کردیم تو هم بخش اول.
بله.
دوستان میتونن اونجا مراجعه بکنن. اینم نکته بعدی که شما میگید چرا خدا داره امتحان میکنه؟ خب بله، خدا سنتش امتحان کردنه. همه رو امتحان میکنه. پیامبر اولوالعزم و عزب طلا ابراهیم ربو بی کلماتن فتما. همه رو امتحان میکنه و اصلا دار امتحانه.
تا مشخص بشه چه افرادی دارن به وظایفشون عمل میکنن.
همینطوره.
و چه افرادی ساکت نشستن به قول فرمایش حضرت عالی و سکوت میکنن، با سکوتشون دارن یاری ظالم رو انجام میدن.
بنابراین این نکته هم که اضافه بکنم که اینم نکته مهمی است، این که این نظامی که ما درش داریم، نظام آفرینش، این نظام حکیمانه تحت احکام و سنت های اداره میشه. سنت های حاکم بر این عالم هست. این سنت ها لا تغییره. پیشنهاد من اینه که خدا چرا سنت خود رو تغییر نمیدی؟ چرا هر روز معجزه نمیکنی؟ هر لحظه به لحظه خلق عادت نمیکنی؟ سنت اینه که انسان اختیار داشته باشه. اختیار معنیش اینه که هم بتونه خوب باشه، هم بتونه آدم بکشه، هم بتونه دفاع کنه از ما. مرتب میگیم چرا خدا این اختیار از انسان نمیگیره؟ درش که قانون خدا این نیست. قانون خدا اینه که انسان اختیار داشته باشه. اختیار معنیش چیه؟ که اگه خواست جنایت کنه، اگر هم خواست عبادت کنه.
بسیار ممنون از حضرت عالی. امیدواریم این شنونده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. از شما شنوندگان عزیز که تا انتهای برنامه پرسامان اعتقادی با ما همراه بودید تشکر و قدردانی میکنم. شما گرامیان میتونید از طریق شماره تلفن 162 نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا رضایت خودتون از برنامه رو اعلام کنید و یا اینکه به شماره سامانه پیامکی 30162 پیامک بفرستید تا ما هم از نظرات شما عزیزان شنونده با خبر بشیم. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. التماس دعا. خدا نگهدار.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی. احساس هایی از متفاوت میان ماست، احساس هایی از متفاوت میان ماست، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد توی، ویران من توی.
آقایون خانما سلام علیکم. آیا می دونستید وسیله ای رو که با یه شرایطی به یه نفر دیگه بخشیدی دیگه نمی تونی پسش بگیری؟ عمه من سال پیش یه زمین رو به عنوان هدیه به پسر کوچیکش بخشید و رفت و براش سند زد. پسرش هم ظاهراً یه مدت بعد زمین رو فروخته و پولش رو خرج کرده. حالا عمه من به خاطر اینکه با پسرش دعوا کرده گفته که آرمان جان اون زمینی رو که بهت هدیه دادم لطفاً پس بده. دیشبم همین عمه خانم اومده بود خونه ما. بعد از حال احوال پرسی گفت عمه جان قربونت برم، مگه از نظر شرعی الان پسر من نباید هدیه‌ای که بهش دادم رو پس بده؟ گفتم عمه جان با عرض پوزش باید بگم که نه، شما الان شرعاً حق پس گرفتن مالی که به آرمان پسرتون بخشیدید و آرمان هم اون رو خرج کرده ندارید. پس اگه پدر و مادر مالی به فرزندشون هدیه بدن و اون فرزند هم اون رو خرج بکنه، بعدن پدر و مادر از نظر شرعی نمیتونن اون مال رو از فرزندشون مطالبه کنن. منتظر کارای بعدی ما باشی.
يا شفيع البرايا أنت للناس هاد سيد الخلق طهراً أنت رمز اعتقادي سيد الخلق طهراً أنت رمز اعتقادي يا شفيع البرايا أنت للناس هاد سيد الخلق طهراً أنت رمز اعتقادي سيد الخلق طهراً أنت رمز اعتقادي أنت معنى سلامي رحمة للأنامي صبوتي أم هيامي فيك أعلت مقامي أنت معنى سلامي رحمة للأنامي صبوتي أم هيامي فيك أعلت مقامي أنت بدر المنير فيك سر خطير والبشير النذير حين يدعو المنادي والبشير النذير حين يدعو المنادي يا شفيع البرايا للناس هادي سيد الخلق طهراً أنت رمز اعتقادي سيد الخلق طهراً أنت رمز اعتقادي يا جميل الصفات عظيم سماتي يا مبيد الطغات فيك يحلو غرامي يا جميل الصفات عظيم السمات يا مبيد الطغات فيك يحلو غرامي يا حبيب المفدى إنني ذبت وجدا طبت أبا وجدا يا كريم الأيادي طبت أبا وجدا يا كريم الأيادي يا شفيع البرايا أنت للناس هادي سيد الخلق طهراً أنت رمز اعتقادي سيد الخلق طهراً أنت رمز اعتقادي يا رسول المؤيد يا حبيبي محمد أنت دوما ممجد لك أهدي سلام يا رسول المؤيد يا حبيبي محمد أنت دوما ممجد لك أهدي سلام كم من حل لساني كف عجز البياني يا بديع المعاني بهجة للفؤاد يا بديع المعاني بهجة للفؤاد يا شفيع البرايا أنت للناس سيد الخلق طهراً أنت رمز اعتقادي سيد الخلق طهراً أنت رمز اعتقادي يا سفير السماء فيك دوما رجائي مدحتي عم فنائي تلك معنى الهيامي يا سفير السماء فيك دوما رجائي مدحتي عم فنائي
على الهدى يا شفيعي لحشري أنت كالنور تسري فيك قد حل فجري إن غدا الصبح بادي فيك قد حل فجري إن غدا الصبح يا شفيع البرايا أنت للناس سيد الخلق قرآن أنت رمز اعتقاد سيد الخلق قرآن أنت رمز اعتقاد
رسالة دين صدا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
راديو معارف صدای فضیلت و فطرت
تو جنگ تحمیلی بر ایران وقتی همه داشتن می جنگیدن یکی داشت روی خط مقدم یک کتاب می نوشت. کتابی که با یادداشت‌های روزانه یا خاطراتی که برخی رزمنده‌ها تو جبهه می نوشتن فرق داشت. خیلی ها بعدها دنبال همین کتاب بودن تا ببینن باید چیکار کنن. بعدها همین کتاب به یه منبع علمی معتبر تبدیل شد.
حسن آقا بلند شو بریم. بلند شو، بلند شو برادر من، بلند شو.
میتونیم اعمال جمع کنم. مولا ماشاءالله.
خدا، قم پر آب. کلمن بده بره. خدا ماشاءالله، کلمن یادت نره. قم پر آب. خدا ماشاءالله بخند شو.
خط مقدم مقدم
جنگ است بر تن جامعه عزت کنی جنگ است بر تن جامعه عزت کنی
اولش فکر میکردن بمبا کار نکردن و منفجر نشدن میخندیدن و میگفتن چاشنی و باروتای صدام نم کشیده بعد دیدن نه انگار جنگ وارد مرحله جدیدی شده
من یادم یه بار منطقه غرب بودیم به ما اطلاع دادن که عراق روستای زرده رو که روستای کشاورزی بود بمبایی زده و هیچ کسی در واقع تمام این میوه‌هایی که در سال تهیه شده هیچ که دیگه داره همه نابود میشه و هیچ که اجازه برداشت نداره
چرا نباید میوه ها برداشت میشد؟ یک کاسه ای زیر نیم کاسه بود دکتر سعید مرزبان راد چند نفر رو فرستاد برن از اون میوه ها بیارن تهران برای آزمایش. چند روز بعدش دو تا راکت خورد سمت پادگان حمید. راکت ها عمل نکردن. تیم خونساسازی با ساختار جدیدی روبرو شده بود. یه چیزی مشکوک بود. سازوکار این بمب ها فرق داشت. دکتر مهرداد معمارزاده از روزای اول میگه. از اون روزا که هم امکانات خیلی کم بود و همین که هیچ کس اطلاعات کاملی درباره این نحوه جنگیدن نداشت.
من یادم که یه بار اهواز بودم رفته بودم نزدیکای کاخ شیر پاستوریزه برادران ارتش اونجا یه بیمارستان داشتن رفتم اونجا دیدم که یه چادره یه خیمه سفید رنگ بهشون گفتم چیکار می‌کنین گفتن ما بیمارستانیم گفتم این که بیمارستان نیست که شما این ترکش بخوره سوراخ سوراخ می‌شین گفتن خب همینه فقط گرد و خاک بشون این خود و آفتاب میدمه که روزای اولی که یه جون او سلاح شیمیایی به کار میرفت من خودم فرار میکردم یعنی میترسیدم اولین جایی که سلاح شیمیایی استفاده شد در طول جنگ تو عملیات جزیره مجنون بود و خب اولین کاری که من کردم فرار بود پشت به دشمن رو به میهن خلاصه فرار کرد ما دو سه نفر بودیم فرار کردیم یکیمون موند ما یادمه که این اولین بمبارون که شد ما شاید یه 400 میدویدیم تا برسیم به این ور
دکتر معمارزاده کسی بود که به امام نامه نوشت توی نامه نوشته بود که به هیچ وجه شرایط مواجهه با این نوع جنگ رو نداریم و باید آموزش کادر درمان هر چه زودتر شروع بشه تا بتونیم خسارات ناشی از این نوع جنگ رو کاهش بدیم شهید صیاد شیرازی از دکتر مرزبان راد خواسته بود مرکز طب رزمی ارتش رو راه بندازه. دکتر اینجوری وارد جنگ شد.
دانشگاه که به ما درس شیمیایی نداده بودن. ما توی بیمارستان لقمان که بودیم بخش مسمومین داشت. روی سیانور اطلاعات کافی داشتیم. چون خیلی خودکشی میکردن برای سیانور و یه اطلاعات عمومی داشتیم. بعد جنگی شروع شد. خب همونطور که گفتم یه دانشجو باید فکر فعال داشته باشه، ما شروع کردیم بخوندن. بعد یه سرت اطلاعات نظامی هم داشتیم، ما مال خود ارتش بود که از غرب بود، که من یادم یه بار تو منطقه غرب به قرارگاه اعلام کردم که هر چی افسر شیمیایی هست بیاد توی مسجد. باور کنیم مسجد پر آدم شد. و بعد من دیدم تمامی افسرهایی که دوره شیمیایی رو دیدن تو قسمت‌های مختلفی دیگه، یکی ترابریه، یکی کار اداری میکنه، یکی و بعد چیز کردم که هماهنگی کردم که اینا برگردم واحدهای شیمیایی رو ما درست کنیم که برای پدافند شیمیایی بتونیم برنامه‌ریزی کنیم. این مسجد توی منطقه غرب بود و ما از طریق قرارگاه غرب اعلام کردیم به کل هنگی که هر کس هر جای ایران است دوره شیمیایی دیده ما رو قبل از انقلاب بیا توی مجموعه.
توی ایران کسی علم مبارزه با سلاح‌های شیمیایی رو نمی‌دونست. متخصصانی بودن که از قبل انقلاب آموزش‌هایی دیده بودن، اما در عمل اکثرشون جنگ شیمیایی ندیده بودن. خب جنگ بود، وقت آموزش دیدن نبود. اما به هر حال باید کادر درمان آموزش میدیدن و از طرفی باید آموزش هم میدادن، چیزی که وسط جنگ خیلی ازشون توان و وقت میگرفت.
ما اصلا دانشی نداشتیم، ما تنها چیزی که راجع به خردر خونده بودیم بحث خردر بود توی شیمی درمانی توی سرطان ها. من واقعا اطلاعاتم صفر بود، هیچی نمیدونستم چه بخوام به کسی کمک کنم. این مدتی به این نچرستم که راه ندارم غیر از اینکه یاد گیرم. من شاید بگم 4 سال زندگیمو گذاشتم رو مطالعه روی گازهای شیمیایی.
وقتی یه نفر سیانور استفاده میکنه، یک نفر یک مجموعه، یعنی میخواد حمله کنه، چون سیانور بسیار ناپایداره، تلفات از خط میگیره، وقتی که خودش میخواد بیاد از خط رد بشه هیچ سمی وجود نداره. به همین دلیل ما با هیچ کیتی نمیتونیم سیانور شناسایی کنیم. بعد از اون مریضان میفهمیم سیانور استفاده شده. یعنی چجوری؟ یک شهید رو میبینیم که گلگونه، یعنی اکسیژن تمام تو وجودش هست، اکسیژن 100% توی سلولاش هست، ولی اکسیژنی که در سطح خونه میخواد بره وارد سلول بشه نیاز به انزیم سیتوکروم اکسیداز داره. سمی سیتوکروم رو بلاک کرده، اکسیژن روی گلبول میشینه، میخواد بره به سلول آزاد بشه نمیشه.
اصلا شیمیایی که میزدن بعضیا میگفتن خبری نبود، بمب عمل نکرد. صدایی چی بود؟ شیمیایی بی صدا میومد توی سلول سلول آدما.
من با دوربین که تو شهر نگاه کردم دیدم که بمبایی که داره تو شهر میفته بمبای شیمیاییه. ما قبلش تو جنوب با این بمبا آشنا بودیم. فهم به آیه صدری فرمودی قرارگاه حمزه بود بهداریش تماس گرفتم پشت بیستیم، گفتم آیه صدری چه خبر؟ گفت بمبارون شدیم اما مجروحی نداریم. گفتم بابا خردله، تازه بچه همون تو وجه شدن که چه اتفاقی افتاده. یعنی ما تو شهر بودم. خب پشت گفتم تخلیه کن شهر رو. یعنی ما پیش گفتیم ما تقریبا 3.5 بود ما حرکت کردیم از تو ارتفاعی که بود. خب بچه‌ای که با ما بودن همشون آموزش دیده بودن، همه حرفه‌ای بودن، با ماسک و لباس کامل با چند تا لنکروز ما اومدیم و این وانت اومدیم پایین تو شهر. تو شهر که وارد شدیم مثلا منظره غیر قابل تصور، من فکر کنم هیچ فیلم سازی همچی صحنه تا به حال ندیده.
چند پرونده از هواپیماهای متجاوز رژیم بعث صهیونیستی عراق 4 نقطه مسکونی شهر مرزی سردشت رو مورد حمله شیمیایی قرار دادن. همینک چند نفر از مجروحین این بمباران شیمیایی به بیمارستان امام خمینی شهرستان امام‌آباد انتقال یافتند. بعد در این زمینه با آقای
من آدم‌ها رو دیدن که گوشه خیابون هم ریختن، خیس بودن، گاز نبود، مایع بود. چند تا گاری بود میوه می‌فروختن اینا. یکی داشتن میوه می‌فروختن، گاز بهشون پاشیده بود، رفت بودن تو ادم حادریه، از دهنشون کف میاد و افتادن رو گارگشون. تو مغازه‌های شهر که وارد میشدیم خیلی ها پشت مغازه افتاده بودن، خفه شده بودن در سری شدت آلودگی. یادمه تو یه خونه وارد شدیم، یه تخت بود وسطش یه بچه بود جیغ میزد گرگه میکن. دور این تخت پر از زن بود، همه مرده بودن، فقط بچه گرگه میکن. این هم علت که زنده مونده بود که قنداق شده بود، یعنی گاز نتونسته بود روی سطح بدنش نفوذ کنه. به دختر بود.
گاز اعصاب روی عملکرد عضله و عصب تأثیر می‌ذاشت. گاز خردلم که حسابی پایدار بود و تأثیراتش توی محیط و روی بدن به حدی موندگار بود که حالا حالاها از بین نمی‌رفت.
بخندن میگن بمب اتمی بدون تخریب. حالا چرا؟ چون که اثرات رادیو